باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، در شرح عین 48 در بحث تطابق کونین بودیم. دو کون منظور عالم کبیر و عالم صغیر که میخوام بفرمان آنچه که در عالم کبیر هست در وجود انسان هست، جمع شده، یعنی انسانی مختصری از این عالمه. حالا فلاسفه، عرفا، هر کدوم به زبان خودشون مطالب رو گفتن و شما هم اینجا میبینید الان آقا جان این بحث رو از زبان فلاسفه و عرفای مختلف با الفاظ مختلف میارن که بحث یه چیزه، ولی اینکه آقا جان اصلا در کتابهاشون روششون به این صورته که از قرآن و حدیث و کلمات فلاسفه و عرفا میارن که میفرماد این بحث در قرآن هست، در احادیث هست، در فلسفه هست، در عرفان هست، که یک کاسه میکنن بحثو. لذا الان اینجا اگر به بعضی مطالب بر میخوریم که تکراریه، اصل مطلب دستتون آمده. حالا یه سری ظرافتی هست در هر کلماتی که با دیگری فرق داره. خب رسیدیم به این قسمت که مطالب الفوز الاصغر و تمهید القواعد و دیگر کتبی را که به زودی بر شما خواهیم خواند می آوریم تا فایده بیشتر عائد گردد. در موضع یاد شده از الفوز الاصغر فرمود فصل دوم در این که انسان عالم صغیر بوده و نیروی ارتباطی این اتصال است. حالا کدوم اتصال؟ می‌فرماد مراد از اتصال مراتب موجودات و ارتباط و اتصال برخی به برخ دیگر می باشد که در فصل قبل از این فصل بیان کرده است که این اتصال میگه چون بحثشو قبلا گفته. خب اما این که انسان عالم صغیر بوده و قوایش متصل است، همون جوری که قوای این عالم با هم اتصال دارن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه با هم متصلن، مرتبطن، و در انسان نظایر موجوداتی که در عالم کبیر است موجود می باشد، چنان که در وی عناصر چهارگانه و مناطق آباد و خراب از دنیا و خشکی و کوه جان از دریا و خشکی و کوه دیگه جان من دنیا گفتم، ببخشید من اشتباه تلفظ کردم، مناطق آباد و خراب از دریا و خشکی و کوه سرما خوردم، ممکنه ذهنم خوب تذکر بدید شما، مزاج دیگه به هم بریزه انسان، و نظایر جماد و نبات و حیوان هست. گویی انسان مختصری از همه و مؤلفی از کل است، برخی از آنها ظاهر و روشن و برخی پنهان و پوشیده است. عناصر چهارگانه، همون که آب و خاک و باد و آتش، که قدیم عناصر رو منحصر در این چهارتا می دونستن. عنصر هم چیه؟ چیزیه که از ماده دیگه تألیف نشده، ترکیب نشده، بلکه از ترکیب اینها مواد دیگه به وجود میان. الان عناصر 100 و چند تا تشخیص دادن؟ 108 تا 109 تا. حالا در قدیم 4 تا عنصر قائل بودن. میگه این عناصر در وجود انسان هست، مناطق آباد یعنی اونجاهایی که آبادانی هست، شهر هست، و خراب. خراب هم به معنای ویران نیست، به معنای غیر معمور است. جایی که آبادانی نیست، یعنی مثلا باغ و روستا و شهر و مزرعه و اینها نیست رو میگن چی؟ خراب. از دریا و خشکی و کوه، خب از اینها و از نظایر جماد، نبات، حیوان، اینا میگه در وجود انسان هست که گویی انسان مختصری از همه و مؤلفی از کل است، که بر بعضی از اینا آشکاره، خیلی واضحه که این مثلا بعضیش نه پوشیده و پنهانه که احتیاج به توضیح داره. ما به طور مجمل اندکی از آن را که اندیشه کننده در وجه و علت حکمت را آگاهی افزاید و آن را کم نشمارد می آوریم، زیرا ما در غرض مقصود ما دو تا ما اینجا آمده، زیرا در غرض مقصود، غرض و مقصود ما از این ابواب که عبارت از شرح امر نبوات است مبادرت کردیم. مای اولی زیاده، زیرا ما، مای اولی رو خط بزنید، از شما تصحیح شده کتابتون ها، از دوم خط زده، زیرا ما در غرض و مقصود از این ابواب، بله ما دوم شما خط زده، از ما همین کار میکنم. نبوات یعنی پیشگویی ها، منظور از نبوات یعنی پیشگویی هاست. و البته استقصا یعنی جمع‌آوری، جمع‌آوری کل با برخی از ابواب کتاب به چند برابر حجم این کتاب نیازمند است. بخوایم همه رو بیاریم چند جلد کتاب میشه، و این نه هدف ماست و نه زمان برای چنین کاری وسعت دارد. پس گوییم چون انسان مرکب است، عناصر به صورت بسیط در وی موجود نیست. عناصر به صورت بسیط یعنی چی؟ یعنی آتش به همین شکلی که هست. چون بسیط در مقابل چیه؟ مرکبه. گاهی وقت این عناصر با هم ترکیب میشن، مثلا آبی که داغ است، آبی که داغه هم حرارت درش هست هم چی؟ آب، رطوبت. یا خاکی که داغ است، خاک طبیعتش سرده، وقتی گرما درش هست پس هم آتش درش هست هم خاک. اما وقتی بسیط در نظر بگیریم، یعنی خود آتش، خود خاک، خود آب، میفرماد که انسان مرکبه، ترکیب شده است، لذا عناصر به صورت بسیط درش وجود نداره، مثلا یه جایی باشه آتش باشه. اما میبینیم انسان آتش درش هست، چون 37 درجه حرارت داره که حکمای قدیم به این میگفتن آتش الهی، که این آتش کجاست، این حرارت از کجاست آخه که در وجود انسان زنده هست، که قدما میگفتن این آتش الهیه. خب بعد حالا یکی یکی میخواد این عناصر رو بررسی کنه، میگه بفرماد زیرا اگر در وی این گونه موجود باشند به سرعت آن را به تحلیل میبرند. اگه بخوان عناصر بسیط وجود داشته باشه، آتش، آب به صورت بسیط باشه، از مزاج و از بین میبرند. یعنی وقتی عیناً جزئی از آتش بسیط مجاور مرکب تشکیل یافته از آتش و غیرش قرار گیرد، آن را به تحلیل برده و به عناصر بسیط باز می‌گرداند. آتش بیفته کنار انسان، در وجود انسان، خب چیکار می‌کنه؟ از بین می‌بره. دیگر عناصر نیست چون این هستند. آب، خاک به صورت بسیط بخوان تو وجود انسان باشن، اون مزاج رو از بین می‌برن. اگرچه آتش فعلی روشن‌تر از دیگران دارد، که آتش رو بهتر می‌فهمی که کنارت قرار بگیره از بین می‌بره تو. میگه آبم همون جوره، خاکم همون جوره. و چون این گونه شی به تحلیل نمی‌رود، پس لازم آمد که عناصر در وی به صورت ترکیبی موجود باشند، این عناصر با هم ترکیب شده باشند در وجود انسان. اگر در همین بنگریم میابیم که در انسان چیزهایی هست که جاری مجرای آتش در حرارت و یبوست است. مزاج آتش چیه؟ گرم و خشک. مزاج آتش گرم و خشکه. میگه در وجود انسان هم چیزهایی هست که گرم و خشکه و چیزهایی که همانند زمین در برودت و یبوست. مزاج زمین چیه؟ سرد و خشکه. و اموری به سان هوا در حرارت و رطوبت. مزاج هوا چیه؟ گرم و مرطوبه. و اجزایی به گونه آب در برودت و رطوبت می باشد. مزاج آبم سرد و مرطوبه. خب حالا اینا عزیزان دقت کنید، این مزاج ها در مناطق مختلف زمین هست. خود این مزاج ها مثلا بعضی از مناطق زمین سرد و تره، مثل کجا؟ قطب. سرده، رطوبت هم که برف هم هست. بعضی جاها گرم و خشکه، مثل کویر. گرم خشکم هست. بعضی جاها مثلا گرم و تره، مثل جنگل‌های استوایی و جنگل‌های آمازون. و چون گرما و رطوبت از شرایط حیاته، لذا در اون جاهایی که گرم و تره انواع و اقسام حیوانات و گیاهان و اینا رو مشاهده می‌کنیم. همین مزاج در وجود انسان هم هست. حالا یه مزاج کلی داریم، بعضی انسان ها گرم مزاجشون، بعضی ها سرده، بعضی ها گرم و تره، بعضی ها گرم و سرده. گرم و سرد نداریم، گرم و سرد نمیشه که هم گرم باشه هم سرد. گرم و تر داریم، گرم و خشک، سرد و تر، سرد و خشک، مزاج معتدل. اما ببخشید، این مزاج کلیه. هر منطقه از بدن ما بازی مزاجی داره. یعنی سر انسان، مغز، مزاجش چیه؟ سرد و تره. به خاطر همین سر سرما میخوره. امام صادق میفرماد در زمستان و تابستان از حمام که بیرون آمدید محکم سرتونو ببندید، چون سر سرما میخوره دیگه، چون مزاجش سرده. قلب مزاجش چیه؟ گرم و تره. حالا هر کدوم از اعضا این چیزو دارن، این مزاجهای مختلفو دارن. خب به کجا رسیدیم؟ ببخشید من گم کردم خط. اموری که جاریه، آتش جاری مجرا یعنی آتش در انسانن، مثل کیسه صفرا آویز بر کبد. کیسه صفرا زیرا حرارت زا و یابس است، خشک مزاجش. و کیسه صفرا جای این آتش بوده و به همه بدن از اینجا داده می شود. اون گرما و خشکی از این قسمته. البته میدونید خوراکی هایی که انسان به بدن میده موجب تغییر مزاج کلی در بدن میشه. لذا چون الان اکثر غذاهای ما سرده، اکثر مریضی ها مربوط به سردی مزاجه. لذا با گرم کردن مزاج خوب میشه انسان. مزاج ها سرد شده. مزاج سردم اون وقت چی داره؟ افسردگی داره، آلزایمر داره، نمیدونم مریضی های روانی، روان پریشی داره، یک سری اینا. به خاطر چی؟ اون مزاج سرده، ناامیدی، یأس، اینها بر اثر اون مزاج سرد میاد. حالا مزاج سودایی و اینا هم داره خودش یه سری بیماری هایی. خب و آنچه مانند زمین است تحال می باشد، زیرا تحال بارد و یابس است، سرد و خشکه. و این نیز مستقر این نوع از اخلاط بوده. خلط، ما خلط های مختلفی تو بدن داریم دیگه، مثل چی؟ خون، صفرا، سودا، بلغم. و از اینجا به بدن می دهد. و آنچه همانند هواست، خونی است که در رگ هاست، زیرا خون هار و دارای رطوبت است، گرم و مرطوب خون. و اجزای همسان آب مثل بلغم است که ظرف ویژه‌ای ندارد، جای ویژه‌ای میگه براش نیست، چنان که عناصر سگانه در بدن داشتند، اونا تحال و خون و کیسه صفرا رو برشمرد، اما میگه بلغم دیگه اینجوری نیست. به این خاطر که آب مستعد هضم است، وقتی هضم گردید غذای کامل گردیده و زایدی ندارد، فضولات نداره دیگه آب میخواد بگه، در حالی که عناصر دیگر چنین نیستن، اونها قسمتی از فضولات داره که جدا میشه ازشون. به اعتبار دیگر قلب معدن حرارت و یبوست بوده. قلب معدن حرارت و رطوبته، حالا ایشون فرمودن یبوست، و بر طبیعت آتش می باشد. نه، قلب حرارت داره که اصلا از قلب حرارت میرسه به سایر اعضا. و شما اگه دقت کنید قلب در وسط بدن قرار گرفته، اما از وسط رو به بالاست، از وسط رو به بالاست، نزدیک به مغز، یعنی به مغز و سر نزدیکه، که علت داره. و خون معدن حرارت و رطوبت بوده. ها، میگه خون معدن حرارت و رطوبته، قلب میگه حرارت و یبوسته. و بر طبیعت هوا می باشد، و مغز معدن برودت بوده، سرده. و بر طبیعت هوا می باشد. جان اینجا هوا داریم تا بر طبیعت آب می باشد. پس این شما تصحیح شده کتابتون. و مغز معدن برودت بوده و بر طبیعت آب می باشد. ها، بله دیگه، آب مرطوبه. و استخوان ها معدن برودت و یبوست، خشک باید باشه دیگه. ها، و بر طبیعت زمین می باشد. آقا مغز یا بگیم حافظه، حالا بیشتر نه مغز، حافظه، در کودکی مزاجش یبوست داره و در پیری مزاجش رطوبت داره. حافظه چرا؟ چون در کودکی وقتی چیزی یاد گرفتی، میگه العلم فی الصغر کنقش علی الحجر، علم در کودکی مثل نقش بر روی سنگه، پاک نمیشه. اما العلم فی الکبر کنقش علی الماء، علم در پیری مثل نقش روی آبه، زود پاک میشه میره. بعد از 40 سالگی دیگه یادگیری خیلی سخت میشه، نه اینکه بگیم میسور نیست ولی سخت میشه. لذا بارها گفتیم تا جوانی درس بخونید، تا جوانیت مطالعه کنید که میمونه براتون. من الان حدیث میخونم چند روز دیگه یادم میره، ولی حدیث خوندم تو سن 30 سال پیش نقش شده تو ذهنم. اون به خاطر اون حالا به اصطلاح قدما اون رطوبت و یبوستیه که حافظه بر اونه. خب و گویا این ریشه های اولیه آن اربعه ان و آن چهار شاخه های آنها هستند. خب اما مثال دیگر از آن چه در عالم کبیر موجود است، رطوبت هایی که از چشم و دهان می آید جاری مجرای چشمه ها و نهر هاست. آقا می دونید دهن ما چشمه داره، قشنگ آب می پاچه، یعنی فیلمشو گرفتن درست مثل آب پاچ که شما می پاچید. دهان ما آب می پاچه، مجرایی داره که شما مثلا آلوی ترش سبز هست گاز میزنی قرچ، تصور میکنی آب دهنه جمع میشه، این یه مرتبه ترشح میکنه آب رو تو دهان، حتی تصورش اون آب رو میریزه تو دهن. همینجور چشم که عشق میاد، چشمه هایی داره تو وجود انسان، سبحان الله، چشمه های آب شیرین داریم، چشمه های آب شور داریم، عرق بدن شوره، عشق چشم شوره، آب دهن شیرینه، سبحان الله سبحان الله. مایه گوش تلخه، و بخار بدن جاری مجرای ابر است، و عرق جاری مجرای باران می باشد. خیس عرق می شید وقتی که همینجور آب می ریزه از بدنتون. اما رگهای بزرگ به سان رودخانه ها و رگهای کوچک به سان نهرها و جدول هاست، موها به سان گیاه هست. لذا در اکثر بدن انسان مو وجود داره، مثل اینکه اکثر مناطق زمین درخت و گیاه و پوشش های گیاهی داره اکثر مناطق. و حیوانی که در رویه بدن پدید می آید به سان حیوان خشکی می باشد، و جانوری که در درون بدن متکون می شود به سان جانور دریایی می باشد، چون آبزی داریم هوازی داریم. خود میکروب چقدر میکروب و ویروس با ما زندگی میکنن در دهانمون، در روده هامون. نیمه بالایی بدن که در آن صورت قرار گرفته، یعنی سر، سر و صورت قرار گرفته، به سان سرزمین آبادی است که شهرها در آن قرار گرفته‌اند، و نیمه بدنی که در آن چیزی قرار ندارد به سان بیابان‌های خرابی است که در آن صحراها قرار دارد، که صحراها لازمه برای این عالم، باید صحرا باشه و گرد و غبارش باشه که اصلا حیات در روی زمین شکل بگیره. اما مردمک و شعاع چشم به سان ستارگان و طبقات چشم به سان مدارهای ستارگانند، و نظیر بادها و زلزله ها و طوفان ها و لرزشی که در جهان پدید می آیند در انسان نیز پدید می آید، مثل عطسه ها و زکام و تب ها و دیگر عوارض بدن. میگه زمین چجور زلزله میاد، طوفان میاد تو وجود شما، میگه همینجور میشه. همینجوری که مزاج شما به هم که میریزه، آب بینید میاد، سرما میخوری، از چشمت آب میاد، از گلوت خلط میاد. مزاج این عالمم به هم میخوره. از کجا میگید؟ زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. لذا یه مرتبه میبینید زلزله میاد، یه جایی سیل های میاد، سیل های بی موقع، بارون های بی موقع. قول حافظ میفرماد مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ. مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ، کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی. دهر مزاجی داره. حالا اینکه روایات میفرماد وقتی امام عصر تشریف میارن، درخت ها اونقدر میوه میدن که شاخه هاشون میشکنه، میوه ها طعم اصلی خودشونو پیدا میکنن، چون الان از بس کود شیمیایی و اینا دادن اکثر میوه ها مزه آب میده دیگه، از اون مزه قبلی رو نداره. قدیم یه خیار تو خونه میخوردی، همه خونه متوجه بوی خیار میپیچید، الان دم خیار فروشی میری بوی خیار نمیاد. نه، به خاطر همه میوه ها اینجوری شدن اکثرن. مزاج دهر وقتی ایشون میاد تصحیح میکنه مزاج دهر رو، همونجوری که مزاج انسان ها رو تصحیح میکنن. خب عجیب اینه که از کتابی بود که من زمان کودکی میخوندم، یادم نیست چه کتابی بود. کودک که میگم یعنی زیر 14-15 سالگی، ولی یادداشت کردم بعضی مطالبشو، به خاطر همین تو ذهنم مون، دفترچه یادداشتم هم گم شد، ولی یکی از مطالبش این بود که نوشته بود زکام از جزام جلوگیری میکنه. زکام از جزام جلوگیری میکنه. حالا چه ربطی داره زکام؟ همین که بینی انسان کیپ میشه و این کیپ شدن بینی هم علت داره. علتش چیه؟ میدونید؟ بلند بگید. سرمایی که به سر میخوره چرا بینی کیپ میشه؟ ما مغزمون کولر داره، کولرش دوتا بینی ماست، که شما وقتی تنفس میکنید هوا، چون مغز مزاجش باید سرد، نباید داغ بشه مغز، به خاطر این قدیمی ها کلا میذارن آفتاب به سرشون نخوره. بینی حکم کولر داره که مغز رو خنک میکنه، لذا وقتی مغز سرما میخوره، سبحان الله، این کولرها بسته میشه، کولرها رو کیپ میبنده که میگه اینجا هوا خیلی سرده، کولر نمیخواییم. لذا وقتی دماغ زکام میشی باید چیکار کنی؟ سرتو گرم کنی. سر طرفو گرم میکنن، تو با شما سر خودتو گرم کنی. سرتو که گرم کنی، چند تا پارچه گرم کن، زمستونا پیش میاد دیگه، بذار رو سرت، یه کلاه بذاری سرت، میبینی بینیم باز شد، دریچه‌ها باز میشه. سبحان الله، از چه سیستمیه این بدن، چی طراحی کرده خدای سبحان. بعد گاهی وقتم یه بینی کیپ میشه، گاهی وقت چون این فکر نکن همیشه با دو تا سوراخ بینی تنفس میکنی. اونایی که سیگار میکشن دودشو با بینی میدن بیرون، گاهی وقت میبینن از یکی از مجاری بینی دود میاد بیرون، اون یکی یا نمیاد یا خیلی کم. بعد گاهی عوض میشه، این یکی بسته میشه اون یکی باز میشه، گاهی وقت هر جفتش باز میشه، جای هر جفت بسته میشه، بسته به اون حالا گرما یا سرمایه که به مغز میرسه. خب باز تا کجا خوندیم جان؟ بلند بگید. خب زکام و تب و اینا بودیم، فرمون مثل عطسه ها و زکام و تب ها و دیگر عوارض بدن، در بدن چیزهایی تحرک به زاد و به تب دارند و هرگز ساکن نمی شوند. مثل چی؟ مثل قلب. از قبل تولد شما این شروع کرده زدن، لحظه ای آرام نگرفته، لحظه ای، چون میدونی ثانیه قلب بیسته تمومه، قلب ثانیه بیسته همه بدن از کار میفته. و برخی از اجزای بدن سکونی به زاد و به تب دارن و برخی از آنها به اجبار و بالعرض حرکت میکنن، مثل دست و پا و اینها. آن اعضایی که به برج‌های 12 گانه و سیارات 7 گانه در تبایع و مثلثه آنها شبیه هستند. کذا، کذا یعنی این گونه. وقتی تو متن میاد کذا یعنی چی؟ یعنی نفهمیدیم چیه معناش، ولی اینجوری آمده تو متن. کذا وقتی میارن تو متن یعنی خیلی معنا واضح نیست، ولی دیگه جمله این بوده، ما هم آوردیم کذا این گونه بود دیگه تو مد. شبیه هستن رو اهل هیئت یاد کرده و آن رو استقصا کردن. و اما شکل همه بدن و اموری از آن که باید مستدیر باشند، دایره باشند و مشابهت با عالم کبیر داشته و در شرافت آن و برتری بر همه اشکال به سان عالم کبیر می باشد. می دونید قدما کاملترین شکل رو گفتن دایره است، دایره رو کاملترین شکل می دونستن. پس بدن نیز همانند عالم کبیر بوده و به سان وی آن عضو مستدیر مقصود اصلی در بدن می باشد. میگه اون چیزی که از همه اصلی تره به صورت دایره است که اون سر انسان باشه، زیرا مقصود از همه بدن سر است که کروی خلق شده، که اگر کروی نبود مثلا مربع بود چی میشد؟ چه اتفاقی میافتاد؟ کوچکترین ضربه به هم میریخت، چون کره ضربه رو تقسیم میکنه در خودش، اما سطح صاف میرسه اون انرژی ضربه به اون زوایا و ازلا، به همین دلیل زودتر میشکنه. که خداوند سر رو کروی آفریده که ضربات، بعد قسمتی از بالای سر هم شلگاه سر، اینجا شلگاهه. چرا شلگاهه؟ که باز بر اثر ضربه هایی که وارد میشه احیانن اونجا نرم باشه و نشکنه، که مغز حفظ بشه در درون. حالا بعضی از حیوانات که شاخ میزنن به هم اونا سرشون اون اصلا قسمتهایی داره که چی میگن جان؟ فضای خالی داره که صداگیر نه ضربگیر، حالت ضربگیر داره که مغز آسیب نبینه، زیرا مقصود از همه بدن سر است که کروی خلق شده و سر موجودی تمام و کامل بوده. ها، سر موجودی تمام و کامل بوده. چرا میگه تمام و کامله؟ و حواس پنجگانه در آن هستند: دیدن، شنیدن، بوییدن، مزه کردن و لمس کردن، همش تو سر هست، همه در سر جمعه. حالا اینجا داشته باشید وسط این بحث طبی، اینکه آقا رسول خدا فرمود علی منی به منزلت رأسی من جسدی، علی برای من به منزله سر برای بدن است. یعنی چی؟ علی برای من به منزله سر برای جسد است. باید فکر کنیم روش ببینیم چیه. خب حواس پنجگانه فرمود در سر و آثار انسانی از قبیل تمییز و فهم و ذکر یادآوری و فکر در وی پدید می آیند، در همین سر همه اینها. و خلاصه در وی شما چی دارید؟ نه خلاصه در وی دارید شما؟ بعد از خلاصه چی دارید شما؟ ها این یعنی درون این حذف شده. پس نه اینجا نوشته بود و خلاصه درونی همه قوای نفس موجودن، که من دیدم خلاصه در وی همه قوای نفس موجودن، اینجوری باید باشه. شما چی کرده عبارت خلاصه چی؟ در وی همون حالا عبارت اشکال نداره، عبارتش شما تصحیح شده، منم اونجوری تصحیح کردم، فرق نمیکنه. جز این که اگر سر به تنهایی خلق میشد و به دیگر اجزای بدن وصل نمیشد، حیات وی زمانی زیاد نمی پایید. اگه میخواست میگه سر کامله، اما اگه سر تنها آفریده میشد خیلی دیگه دووم نداشت. چرا؟ چون یک کسی میخواد اینو را ببره، پا میخواییم، یک کسی میخواد غذا تهیه کنه بهش بده بخوره، یعنی تمام بدن خدمتگزار سرن، تمام بدن خدمتگزار جناب سرن. حیات وی زمان زیادی نمی پایید و آفتهای فراوان در زمانی کوتاه در وی راه می یافت، زیرا وی نیازمند به جابجایی و تلاش و دستیابی به نیازمندی ها و دفع آزارها و اذیت هاست و آنها برای وی میسر نمی گشت مگر به واسطه حرکت. یعنی هم باید غذا تهیه کنه بخوره، هم باید از خودش دفاع کنه، یه جایی باید فرار کنه، یه جایی. اینجا اجازه بدید من یه چیزی این وسط بگم، نکته مهمیه. یکی از بحثایی که در مورد تکامل هست، میدونید بحث تکامل که داروین مطرح کرد، که خودش هم میگه اصلا این نظریه من یه اشکالاتی هم داره، که خودش آدم منصفی بوده، منتها آتئیست ها خدا ناباوران دیدن خیلی بهترین چیز برای انکار خدا مثلا تکامل به حساب خودشون داروینیه. حالا اشکالاتی که خودش مطرح کرده خیلی اساسی تره. اصلا میگم بله انسان ابتدای مثلا میکروب بود، بعد این میکروب رشد کرد، دست در آورد، پا در آورد، مثلا یه تیکی گوشت بود، بعد یواش یواش چش در آورد، پا در آورد، دهن در آورد. بعد میگیم حالا این که آقا کوش اون فسیل هایی که مثلا انسان یه روزی یه تیکی گوشت بود کجاست؟ پیدا نکردن که. به ایناش کار نداریم. میگیم آقا این یه تیکی گوشت بود، هیچ گربه‌ای نمیاد اینو بخوره، برای اینکه زنده اونه باید فرار کنه لااقل. شیر، گربه، سگ، پلنگ، هیچ کس نمیاد اینو بخوره، افتاده اونجا دیگه قبل اینکه پادر بیاره. بعد این تیکی گوش زنده بود دیگه حتما، پس لابد ریه داشته، نفس بکشه، بدون نفس که موجود زنده نمیشه، پس ریه داشته، پس پا داشته که فرار کنه که خورده نشه، بعد دهن داشته که غذا بخوره، چون غذا نخوره میمیره موجود زنده، و دست داشته که غذا رو ورداره بخوره، بدون دست که نمیشه، حتما پوششی هم داشته که از سرما و گرما حفظش کنه، شعوری داشته که میفهمیده این غذاست، این سنگه. یعنی همه جوری که پیش میریم میریم یه انسان از اول کامل باید آفریده بشه. یه تیکه گوشت بود بعد اومد شد آدم، هی تکامل چی رو تکامل پیدا کرد؟ یه سری چیزهایی که از نمیشه بدون اونا اصلا موجودی رو زنده تصور کنی. حالا بگی میمون آمد آدم شد، چون مثلا نزدیک قیافش با آدم، فکر میکنه به همین راحتی می آدم میشه. حتی بعد از کشف دی ان ای اصلا پنبه این نظریه زده شد، اونقدر دیدن پیشرفت است خلقت که با این حرفا که میمون بیاد آدم بشه، آدم بره، فلان بشه نیست. اما حالا اونایی که مثلا میپرسن اینجا هم همینو مطرح میکنه، میگه سر به تنهایی بود از بین میرفت. اگه سر با همه عقل و درایتش باید راه میرفت یا نمیرفت؟ پس پا میخواست، غذا میخواست یا نمیخواست؟ پس دست میخواست. غذا میخوره روده و معده میخواد یا نمیخواد؟ ریه میخواد؟ یعنی به هیچ وجهی نمیشه اصلا. چجوری تولید مثل کنه؟ تولید مثل بالاخره ماده میخواد، نر میخواد، او هرچی که انگوش بذاری روش میبینی تکامل و اینا به درد همون آتیست ها میخوره که از عقل آریان. خب فرمود و آفتهای فراوان در زمانی کوتاه در وی راه میافت، زیرا وی نیازمند به جا به جایی و تلاش و دستیابی به نیازمندی ها و دفع آزارها و اذیت هاست. انسان تو جنگل زندگی میکرد، اون همه مار و شیر و ببر و پلنگ و اینا، و آنها برای وی میسر نمیگشت مگر به واسطه حرکت، و حرکت استداری دایره وار به چرخ، چرخ مثل چرخ به سوی نیازمندی هایش با غلطیدن ممکن میشد. نه خیر، با غلطیدن ممکن نمیشد. سر برفر زنده باشه میتونه به غلط رو زمین ها به غلطونشو، ماهیچه میخواد. آقا شما اسب و استر و اینا رو دیدید که حالا هیچ اسب و استری دیدی ناراحت باشه قیافش؟ ها؟ نه. چرا؟ نکته داره، عضلات صورت ندارن. شما عضله داره صورت، یه جا اخ میکنی، یه جا میخندی، یه جا میترسی، اینا تمام با عضله صورت نشون داده میشه. شما پوست دست پشت دستتو تکون بده ببینم پوست میتونی؟ اما الاغ میتونه عضله مگس پران داره. یک دفعه دیدی شکمشو تکون میده، بهش میگن عضله مگس پران، اسب و اسدر داره. ولی شما داری ابدا دو ساعت تمرین کنی یه ذره اینجا تکون بدی. به جاش صورت تو عضلاتی داره که احساساتتو نشون میده. حالا این گفتم برای چی؟ برای عضله. سر بخواد به چرخه، عضله میخواد به چرخه، برای چرخش. و این گونه حرکت وی را در معرض آفاتی قرار میداد. میگه حالا تازه برفض میتونه سر به چرخ رو زمین بره، هزار جور آفت، چشم و گوش همه چیز به میرفت دیگه که بر هیچ کس پوشیده نیست. خب علاوه بر آن، سر نیازمند به حرارتی است که وی را به اعتدال خاصی نگه دارد و مزاج وی را حفظ نماید، و این حرارت بس لطیف است. ها، حالا سر حرارت میخواد. حرارتی از کجا میاد؟ از قلب. منتها قلب خون رو میفرسته. سبحان الله، گفتیم مزاج سر سرده، لذا خداوند رادیات قرار داده برای سر. کجاست؟ گوشای حضرت عالی. تو زمستون دیدی که از بیرون میری پا بخور، یک دفعه گوشات آتیش میگیره، چون از یه فضای سرد وارد جای گرم میشی، خون اون وقتی بیرونی خون گرم رو میفرسته طرف سر. وارد جای گرم که میشی میخواد خون رو خنک کنه، میفرسته تو رادیاتای گوش، تو رگهای گوش. خون جریان جوری که هست دیدید بعض وقتا سرخ میشه گوش انسان، و نوک بینی هم فاصله داره از بدن، خنک میشه. سبحان الله. انسان وقتی پیر میشه اعضا رشدشون متوقف میشه، اما رشد گوش و بینی متوقف نمیشه. لذا اکثر پیرمردا و پیرزنا گوشها و دماغای بزرگ دارن. حالا میفهمی برای چیه؟ که مزاجشون خیلی باید خون خنک بشه برسه به مغز. مزاجش مثل مزاج جوون نیست که بتونه تحمل کنه. سبحان الله. لذا گوش بزرگ میشه، بینی بزرگ میشه، که این رادیات های بزرگتری باشه که گرمای خون به مغز آسیب نرسونه. خب حالا تو همینجا نگه دارید بحثو، انشاءالله تا جلسه آینده. که و السلام علیکم و رحمت الله.